پس ما میایم به طور طبیعی برای دختران مرز 8 سالگی رو در نظر میگیریم، هرچند که خانم دکتر داخل پرانتز من عرض بکنم شاید هیچ مادری، بندم خودم جز اون زمره مادرانم، شاید مایل نباشیم که فرزندمون این مراحل رشد و بلوغ رو به قول ما آذری ها ده پله یکی بره جلو. بله. میخوایم یه ذره آهسته تر باشه، عاقل تر بشه. خب طبیعتا وقتی 12 رو عبور میکنه وارد دوره اوان نوجوانی میشه که ما تا مرز 14-15 اوان نوجوانی تلقی میکنیم، یعنی عبور از کودکی به وسط نوجوانی. شاید خیلی از مادرها دوست نداشته باشن دخترشون خیلی زود قاعدگی رو تجربه کنه یا پسرشون زود بلوغ رو. ببینین این کلمه زود رو من انتظار ندارم والدین بیمارگونه و اختلال ببینن. اگر اجازه بدین شاید به برنامه مربوط نباشه، ولی میخوام این رو دوباره تأکید کنم، همه جا تأکید میکنم که ما نمیتونیم از طبیعت بلوغ فرار کنیم. اگر حالا به هزار و یک دلیل، تغییرات آب و هوا، مسائل اقلیمی، مسائل تغذیه باعث شده که همیشه هر نسلی کنن یه وقت این گونه تلقی نکنیم. من خودم هم که فرزند داشتم یه مقدار دست و پامو گم کردم که ای وای پس بلوغ بچه‌م شروع شده، اونم الان 8 سالشه، خیلی بچه است، نمیدونم خیلی کودکه. همه اینا درست، ولی اقدامات پزشکی مضر رو باید خیلی بهش دقت کنیم.
آخه دکتر خیلی نکته مهمی، این احتیاط ها رو بفرمایید، چون خیلی وقتا والدین عزیز ما با توجه به هم دغدغه و نگرانی که شما اشاره کردید سریعا میخوان دنبال اقدام پزشکی باشن که پیشگیری کنن از این بلوغ اتفاق نیفته، مانعش بشن. حد و مرز این رو هم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من همینطوری که عرض کردم فرمودید. حد و مرز شاید اولین و ساده ترین جمله اینه که آیا این بلوغ در سن طبیعی اتفاق افتاده، هرچند ما خوشمون نمیاد در 8 9 10 سالگی باشه، ولی آیا این طبیعی است یا نه؟ خب مسلما شما هر کتابی رو تورق بکنید برای دختران 8 سال رو، حتی بین 8 و 6 هم من متن طب اطفال دیدم که غیر طبیعی تلقی نمیکنه، فقط میگه اگر زیر 7 سال بود حتما با متخصص به اصطلاح قدرت کودکان مشورت کنید. و در مورد پسران هم همینطوره، مثلا بالای 10 سال رو ما اگر بخوایم در این فرایند طبیعی دخالت کنیم، قطعا دخالت رو از نظر من اعتقاد دارم تهاجمیه. یعنی ما اگر فرزندمون رو تحت هورمون درمانی قرار بدیم که بخوایم بلوغ این رو فرض بفرمایید یه سال دو سال عقب بندازیم، دخالت در فرایند طبیعی میتونه، من نمیخوام ورود پیدا کنم به حوزه‌های تخصصی دیگه، ولی میتونه عوارض و عواقب سنگینی رو به بچه ما تحمیل بکنه. خب طبیعتا اول مشورت بکنن و ببینن اگر در فرایند طبیعیه، بعد نگران قد فرزندشونن هیچ اشکالی نداره، بیان الگوی زندگی فرزندشون رو تغییر بدن. که همه والدین الحمدلله این روزها دیگه واردن ورزش‌های کششی، حتما از یه متخصص تغذیه کمک بگیرن به جای اینکه بخوان خدای نکرده فرزندشون رو نابجا تحت درمان هورمونی قرار بدن. من تا این حد فکر میکنم کفایت میکنه، ولی مشورت با افراد متخصص در حوزه بسل قدرت درون ریز میتونه به والدین کمک بکنه. لازم نیست وحشت زده بشن. من یادم میاد یادی بکنم از یکی از استادای بزرگوار به اصطلاح بیمارستان مفید، من وقتی که نگرانی و با ایشون در میون گذاشتم یه نگاهی به من کرد، گفت خانم دکتر این دختر شما انتظار نداشته باشین قد و بالای شما رو داشته باشه. خب من یه خانم قد بلندی بودم حدودا
و هستید خدا رو
شکر. بله خواهش من. ولی آیا میخوای عوارض هورمون درمانی رو تحمل کنی یا با یکی دو سانت فاصله از خودت؟ ببینین این جمله به نظر من بسیار روشنگرانه بود. اینه که آیا من فرزندم رو تحت هورمون درمانی قرار بدم عوارض هورمون ها رو تحمل کنم، یا اینکه تحمل بکنم یه مقدار قدش از من کمتر باشه؟ هرچند که عرض کردم با تغییر الگوی زندگی میشه اون رو هم جبران کرد، حداقل متخصصین حوزه ورزشی ندا رو دارن.
یعنی خانم دکتر با این مثال قشنگی که زدید فکر میکنم همه چیز واضح شد دیگه. سلامتی کودک ما ارجحیت داره به خواست من مادر که حالا بخوام فرزندم قدش این باشه، یعنی اینکه به هر حال تأخیر رشدی داشته باشه که آمدانه چقدر ممکنه آسیب رسان باشه به کودک ما، و در واقع اون مهر مادری درسته که داره اینجا میچربه، ولی اگه یه مقداری دقیق تر باشیم این مشورت تخصصی بگیریم، مانع از اون خودخواهی ما میشه. خیلی متشکرم خانم دکتر. شما عزیز شنونده میتونید تلفن بزنید اگه پرسشی دارید، که میدونم خیلی از شما والدین نگرانی هستید، طبیعی هم هست، حق شماست. تلفن بزنید به شماره 226528 76، آروم میگم 226528 76، و یا پیامک بفرستید به شماره 30102. لحظاتتون سرشار از آرامش. 9:37 دقیقه است. همچنان با برنامه مثبت تربیت در خدمت شما هستیم. در محضر ارزشمند خانم دکتر عفت و سعادت خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی هستیم تا به اینجا در مورد نشانه های هویت جنسی و هویت جنسیتی گفتگو کردم با خانم دکتر و تفاوت‌هاش رو با هم بررسی کردیم. اما خانم دکتر، تو این دوره رشدی کودکان که اشاره کردیم زیر 12 سال رو داریم راجع به صحبت می‌کنیم، که اگه علائم جسمی داشته باشن، آیا علایق، سلایق و گرایشات کودک ما هم تغییر میکنه؟ چه نشانه‌هایی دارن؟
خب ببینید، اگر یک انسان بعد از بلوغ هورمونی که علامت‌های جسمی رو اشاره کردیم پیدا کرد، احتمال اینکه وارد بشه به دنیای جنسیش و در اون دنیای پیچیده جنسی متلاطم بشه، خب احتمالش وجود داره.
بله.
اما اگر فرزند ما بالای 12 سال باشه، که دقیقاً طبق طبقه بندی سازمان های معتبر جهانی بین 12 و 14-15 اوان نوجوانیه، خب ما دیگه مطمئن هستیم، یعنی باید آموزش های جنسی و گام های تربیتیمون در جهت این باشه که ما این با یه نوجوان سر و کار داریم.
بله.
الان چالش اینجاست که فرزند من بین 8 تا 12 سالگی که هنوز کودکه، علامتهای بلوغ جسمی رو نشون میده. اینجاست که والدین باید یه مقدار دقت بیشتری داشته باشن، چون ما صحبت کردیم گامهای تربیتی و محتوای آموزشی که ما به کودکان ارائه میدیم کاملا با دوره نوجوانی متفاوت. من یه مثال عرض میکنم.
بفهمت.
اگر فرض کنید به بالای 12 سال، یعنی در اوان نوجوانی، فرزند ما فارغ از این که دختره یا پسره، از ما راجع به تعاملات صمیمانه پدر و مادرها و چگونگی به اصطلاح شکلگیری باروری سوال بکنه، ما خیلی مشخص، شفاف، ادالت فرم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی خیلی بالغانه.
بله.
باید راجع به صحبت کنیم، اینکه این تعاملات، البته که با توجه به نظام ارزشی و تربیتی و الگوهای تربیتی خودم، دقیق و صحیح و شفاف
و
کوتاه. بله. خیلی سریع جوابشو بدیم که بله یه تماسایی هست. کاملا حالا معمولا والدین دیگه در کلاس ها نحوه گفتگو در این حوزه رو که بخوان مرزهای حرمت و مرزهای حریم رو رعایت کنن یاد میگیرن،
چه واژه‌هایی رو در واقع به کار بگیرن، با چه لحنی و چه کلامی.
بله کاملا هم از نظر علمی باید صحیح باشه.
درسته.
یعنی حاشیه رفتن و استفاده از واژگان و عبارات غلط بیشتر والدین رو از محل اعتبار خارج میکنه و این صحیح. اما برمیگردم به کودکان. کودکانی که 8 تا 12 ساله، حالا والدین با اینا باید چی کار بکنه؟
بله.
خب ما خیلی تأکید داریم که شما به علائم رشد یا شکلگیری هویت جنسی دقت کنین.
درسته.
اینه که آیا راجع به علاقه ای داره صحبت میکنه. مثلا فرض بفرمایید که در نظام ارزشی ما، خب فرض بفرمایید ازدواج یک مفهوم ارزشیه.
درسته.
و افراد مدام هر روز راجع به این میشنون.
بله.
بله. ممکنه در خانواده من هم که ازدواج به اصطلاح یه رکنه، یک ارزشه، دختر یا پسر 10 ساله من، 11-12 ساله من بخواد راجع به ازدواج با من صحبت بکنه. و شما وقتی گوش میکنید به این کودک، میبینید که دیگه کودکانه صحبت نمیکنه، داره راجع به معیارهای انتخابش صحبت میکنه. خب خیلی مهم من اینا.
بله.
یا مثلا راجع به رنگ پوست فردی که در آینده میخواد.
بله.
انتخاب بکنه. البته تو پرانتز عرض کنم که
بله.
اینها تغییر میکنن.
بله.
اینا تا مرز 24 سالگی که نوجوانی تموم بشه تغییر خواهند کرد. ولی شنیدن والدین این که آیا این مفهوم و این گفتگو کودکانه است یا
بالغانه،
به دنبال بالغانه است، به دنبال بلوغ اتفاق افتاده، یک رشد ذهنی در مورد خودش، در مورد بدنش. شما بارها و بارها شنیدین یه دختر بچه 7 ساله فرض بفرمایین راجع به ارگانی از بدنش که این بزرگه یا کوچیکه، قراره در آینده
بله.
چه سایزی بشه، آیا شبیه توی مادر میشه، یا پسر میگه
بله.
من شبیه پدر میشم. خیلی صحبت ها شده. مطمئنم والدینی که به من گوش میکنن تفاوت این گفتگوی دوران کودکی رو با اون گفتگویی که من مد نظرمه اینه که واقعا بالغانه راجع به ارگانهای بدنش صحبت میکنه، میاد راجع به یه پدیده ارزشمند در فرهنگ ما. اینه که فرض بفرمایید در جوامع دیگه نوجوانان وقتی که بلوغ جنسیشون اتفاق میفته، خب خیلی سوالا در مورد شروع روابط جنسی سوال میکنن. خب وقتی که دیگه ایرانی اونوری نداره، وقتی که هویت جنسی داره رشد میکنه، این نه ببخشین عضو مافیاس این کودک ما.
درسته.
ممکنه تو ذهنش خطور بسیار پیدا بکنه که من باید چه کار بکنم.
یعنی این تصور منفی رو نداشته باشیم که ای وای فرزند من نکنه منحرف شده، داره الان ذهنیتش داره به خطر میفته، درگیر آسیبی شده.
بله.
که داره یعنی دقیقاً همین رو.
والدین زیادی به من میگم وای من شبو نخوابیدم برای اینکه بچه‌م از من این سوالو کرده. بعد من میگم خب چی گفته بهت؟ گفته اگر من بخوام، اگر من فکر کنم، اگر من در آینده. میگم خانم این اگرای اینو رو هم جمع کنین، این آدم رو نمیتونی عضو مافیا تلقی
بله.
کنی. این فقط داره از خیالات و تصورات
تصورت.
و فانتزیاش بله. داره حرف میزنه و شما لازم نیست انقدر وحشت زده بشین. مهم اینه که تمام قواعدی که ما قبلا در دوران کودکی به شما گفتیم، نگرانی که بچه من بیدار شده، بد شده، یه دوست بد داره بعد راه نماییش میکنه، خب کافیه شما قاعده چه میداند از کجا چقدر چگونه رو رعایت بکنین. بگین که خب این خیلی طبیعیه که این فکر رو بکنی در این مرحله، اما به من بگو که این فکر از کجا آمده؟ بله
بله.
عرضم اینه که خیلی باید نکته ظریفیه و من انتظار دارم والدین برای اینکه واقعا کمک بکنن به فرزندشون یه مقدار مهارت‌های گفتگو و مهارت‌های برخورد، خدای نکرده عصبانیت، خشم، خشونت در مورد و قضاوت.
این دلیل مهمیه.
دلیل اینکه کودکان ما در دنیای جنسیشون به ماها والدین اجازه ورود نمیدن برای اینکه ما قبلا درو به روی خودمون بستیم.
دقیقاً اعتمادو سلب کردیم.
بله، با دادن اطلاعات نادرست، با تحمیل نگرش‌های غلط، میدونین، با اینکه همه این پدر مادرها فکر میکنن مالک فرزندشونن در حالی که اینا امانتهای خدا.
دقیقاً.
ما هیچ وقت مالک فرزندمون نیستیم، حق قضاوت نداریم. وقتی داره از ذهنیتش صحبت میکنه، وقتی از فانتزیاش صحبت میکنه، خانم دکتر رحیمیان، این باید تایید بشه.
بله، کاملا.
بگیم این نرماله.
دقیقاً.
طبیعیه. اما فرزندم، دخترم، پسرم، این الگوی تربیتی ماست. این علائق تا زمانی که نوجوانیمون تموم بشه هیچ گونه رفتاری رو از خودمون نشون نمیدیم. اینو نه یک بار، میلیون بار از زمان شروع بلوغ فرزندمون شاید تکرار بکنیم. به اینقدر تکرار میکنیم که فرزندمون در قالب نظام ارزشی ما رفتار میکنه. بازم تأکید میکنم فرزندان ما لجام گسیخته نیستن، موجودات خطرناکی هم نیستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. اگه اجازه بفرمایید صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
همه من 2 ماه وارد 14 ساله شده پسره، آثار بلوغ همه از لحاظ ظاهر و اینا درش ایجاد شده. مشکلی که باش پیدا کردم خیلی زود از کوره در میره، زود عصبانی میشه. یه مقدار وقتی میام مثلا بهش بگم چرا اینجور فلان اینا، میگه حوصله این حرف رو ندارم. منطقی که حرف میزنم میگه حوصله حرفای روانشناسی رو ندارم اینا. میخواستم از خانم دکتر یه راهنمایی بگیرم من باید چی کار کنم. نصیحت که خب میدونم زیاد نمیشه کرد، ولی برای رفتاراش که یه مقدار به هر حال تعدیل بشه، یه مقدار اصلاح بشه، وقتی میاد منزل ما من چجوری باش ارتباط برقرار کنم؟ متشکرم.
لطفا در رابطه با بلوغ زودرس دختران بفرمایید که با چه علائمی میتونیم متوجه بشیم که به بلوغ زودرس رسیدن، به خصوص بچه هایی که از نظر جسته زیاد تغییر آنچنانی نکردن. آیا این امکان داره که برای اونها همین اتفاق بیافته؟ با سپاس.
بلوغ زودرس در هر دو تیپ دختران و پسران ممکنه اتفاق بیفته، اما به محض اینکه خانواده نشانه های رو نسبت به این مسئله متوجه میشن، مثلا اینکه در پسران متوجه بشن که پشت لبشون داره سبز میشه، یا به هر حال نشانه هایی در دختران هم میشه متوجه شد، بهتره که زودتر به پزشک مراجعه بشه که از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری بشه. چون اگر بلوغ زودرس حادث بشه میتونه روی رفتار فرزند هم تاثیرات منفی به جا بگذاره. تشکر میکنم، موفق باشید.
بسیار ممنونم از شما عزیزان که انقدر تعامل خوبی دارید با برنامه خودتون. خانم دکتر میبینید سوالات همه واقعا درست انتخاب شده، دقیقا سنخیت داره با موضوع برنامه. یه جایی که اون مادر بزرگ عزیز اشاره کردن حساسیتشون رو با مادر میگذاشتن، چقدر شما هم تحسین کردین چه مادر بزرگ هوشیار و در واقع دقیقی، و چقدر ارزشمنده این همه حساسیت ویژه نسبت به سن رشدی کودکشون و نوجوانشون. خانم دکتر سوالی که داشتن ایشون در مورد پرخاشگری نوجوانشون بود.
بله من خب ببینین تغییرات خلق و خو یک موضوعه، اینکه بعضی وقتا من همیشه توی یه اسلایدی دارم نشون میدم، مخصوصا وقتی به نوجوانای بالای همین 14 سال نشون میدم این اسلایدو، اولین کاری که واقعا انتظار داریم اینه که وقتی که این خلق و خوی بد نشون میده، من میرسم به پرخاشگری ها، خلق و خوی تغییر داده شده نشون میده، باید اولین چیز اینه که وقتی که مادر بزرگی نوش رو بغل میگیره میگه خیلی طبیعیه، برو استراحت کن بعد از صحبت میکنیم، یعنی در اون لحظه اونو رها کنه به جای اینکه نصیحت بکنه و یا حالا هر چیز دیگه چالش بله چالش گفته. وقتی که دقیقا میگه که این یکی از هیجاناته، یه حوصله‌تون رو ندارم،
بله.
ممکنه اصلا نه یه نوجوان دیگه، یه مادر بزرگ دیگه داره گوش میکنه، ببینه که مدام یه نوجوان میاد توی آشپزخونه به مادر بزرگش به عبارت عامیانه گیر میده، کنجکاوی میکنه درسته. چی میپزی، چی کار میکنی، اینم انوینگه، اینم بله. یه جورایی اذیت کنند است. پس ما 7 جور احساسات و هیجانات داریم که کاملا نرماله، یا مثلا خب یکی اصلا خیلی راحته، یکی خیلی هیجان زده است، هیجان زده است، مدام میاد بازوشو نشون میده به مادر بزرگ، میبینه بله. که خب هر مادر بزرگی میتونه اینو به گونه ای تعبیر بکنه. پس تغییر خلق و خو اولین گامش خواهیم دکتر اینه که ما رها بکنیم که هر وقت آماده بودی بیا من میوه بوس کندم، بیا من تمام اون رفتارهای روزانه که با نوش میخواد داشته باشه رو داشته باشه بله. اما گام دوم حتما به فرایند بلوغ، یعنی اگر اون حوصله شنیدن رو داشته باشه بگه مامان بزرگ من چرا حوصله ندارم، ببخشید که دو دقیقه چون این اتفاقا میفته، دو دقیقه پیش من با شما تندی کردم، قصد بی ادبی نداشتم، حتما تایید بکنن و حتما یه دانش ابتدایی در خصوص هورمون ها، اسم هورمون ها، واکنش هر انسانی نسبت به هورمون ها و این زمانی که گذره. همه اینو بلدن، همه میدونن، منم میدونم. این در مورد حمایت روانی از این نوجوان. اما ایشون از یک کلمه فکر میکنم یا استفاده کردن یا شما فرمودین، پرخاشگری و خشونت. این یک چیزیست که باید ما جای دیگه دنبالش بگردیم. ما نمیتونیم توپ رو به میدان بلوغ بندازیم. بچه‌ای که پرخاشگری میکنه، خدای نکرده چیزی پرت میکنه یا بددهنی میکنه، یعنی در واقع رفتارهای ضد اجتماعی از خودش نشون میده، مسلماً باید با یک روانشناس یا روانپزشک کودک نوجوان مشورت بشه. و من از این مادر بزرگ تقاضا میکنم یه دقت کوچیکی انجام بدن، بی خود هزینه تحمیل به خانواده نشه، ببینن که منابع استراب این کودک از کجا میاد. الزاماً هورمون نیست. اگر خشونت و پرخاشگری رو میده.
خانم دکتر، راجع به همین موضوع پرخاشگری باز هم سوال داریم، عزیز شنونده تلفن زدن، بشنویم، باز هم برمیگردیم.
من نوه‌ای دارم، دختر 11 ساله است، خیلی پرخاشگره، تو روی مادرش خیلی میشه. بعد این بچه هورمون درمانی هم میکنه چون قدش کوتاست و چاقم هست، تحت نظر پزشکم هست، ولی پزشک گفت هنوز اصلا نشانه از بلوغ در این بچه نیست. با عکس آزمایش و سونوگرافی و این مسائل اینا کلا هیچ نشانه از بلوغ در این بچه نیست. ولی نمیدونم چرا این بچه قد پرخاشگره و مادری که خیلی عادتش عصبیه، گاهی اوقات به من میگه اصلا دلم میخواد این بچه رو بفرستن یه پانسیون کسی اینو بزرگ کنه. خودتونم در اصل چیه که این بچه قد پرخاشگره؟
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم ابراز همدلی میکنم با این مادر بزرگ و مادر این فرزند. بله. و بیشتر از این دو نفر با خود دختر بچه 11 ساله. ببینید، خودشون گفتن، اصلا اولا این تصور که فرزند ما اگر بلوغ طبیعی داشته باشه پرخاشگر میشه، این تصور اصلا حمایت علمی نداره و درست نیست. همینطوری که عرض کردم، تغییرات سینوز، یعنی خیلی بالا پایین شدن خلق و خو طبیعی است. اما پرخاشگری، خشونت، بدرفتاری، بیادبی، بددهنی و رفتارهای ضد اجتماعی رو ما نمیتونیم به حساب بلوغ بذاریم. هرچند که در مورد این دختر 11 ساله ما هورمون‌های مصنوعی رو داریم وارد بدنش میکنیم که همه اینها میتونه یه مقدار توجیه بشه با عوارض اون هورمون ها. ولی مهمتر از هر چیز، خانم دکتر، شما دیگه استادین در این زمینه، رابطه مادر با دختر خیلی مهمه.
بسیار.
مادری که، من البته مادر رو نمیخوام سرزنش بکنم، یه وقتایی خستگی مفرط مادر به علت رفتارهای کودک یا نوجوان باعث میشه که ما کنترلمون از دست بدیم و رابطمون به شدت با فرزندمون خراب بکنیم. من توصیه میکنم به این مادر قبل از اینکه فکر کنه کودک رو از خودش دور کنه، حتما با یه متخصصی که توی والدگری و فرزند پروری کار میکنه، حتما مهارت ها به یه ویژه برخورد با این کودک رو
یاد بگیرن. خانم دکتر، خب قرار نیست کسی که مادر شده، شاید اولین تجربه مادر شدنشه. این رو لازمه واقعا این آموزش ها رو ببینیم، اینقدر اهمیت بدیم به یاد گیری، مقاومت نداشته باشیم. بله. من چند بار مادر شدم. بله. یه تجربه پیش از این نبوده.
بله بله. یه موردی هم در صحبت مادر بزرگ بود که خب خیلی چاقه. خب معلومه که ما وقتی الگوی زندگی مناسبی برای فرزندمون طراحی نکنیم و از طرف دیگه هم هورمون درمانی که احتمالاً روی اشتهای فرزندمون تأثیر داره، تصورات بدنی این بچه رو در مقایسه با همسانانش به هم میزنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، زمانمون کوتاه بود و قصه دراز بود، خیلی مهمتر و در واقع مبسوطتر باید به این موضوع میپرداختیم، چرا که موضوع اهمیتی ویژه‌ای داشت. چه کنیم که زمانمون به پایان رسید،
ولی سوالات دوتا به اصطلاح بزرگوار دیگه باقی موند. بلده. که انشالله برنامه بعدی،
انشالله در برنامه بعدی خانم علوی در خدمت خواهد بود. برای من سعادتی بود خانم دکتر در خدمتون بودم. خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سلامت، تن آرام و دلارام باشید.
سلامت.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه حسانت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عدت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
خب همراهان گرامی، لحظات شامگاهیتون بخیر باشه و متشکر از اینکه شنونده رادیو سلامت هستید. ساعت 20 و دعوت میکنیم بازپخش زاویه پنهان رو بشنوید.